بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این خصوص بود که اگر مهر باطل باشد، مهر المسما، تکلیف چیست؟ و عرض کردیم احتمالاتی در مسئله توسط فقهای عظام داده شده. مرحوم شهید ثانی در مسالک یه مطالبی داره که وجه هر کدام از این اقوالیو که گذشت بیان میکنه، فرمایش خیلی جمع و جور و مفیدیه. ایشون میفرماید البحث هنا یقع فی موضعین، احدهما فی صحت العقد و فساده، فقد ذهب جماعت الی البطلان. بحث اول ما این است که اصلا این عقد صحیحه یا باطل. یه عده‌ای گفتن باطله، لوجوب اقتران الرضا بالعقد ولم یقع الرضا الا علی الباطل، فما وقع علیه الرضا لم یسه و ما هو صحیح لم یتراضا علیه. برای اینکه عقد صحیح باشد باید رضایت در حین عقد وجود داشته باشه. رضایت به چی بوده؟ به عقدی که چنین مهری را دارد. وقتی مهر باطل شد، از یک مرکبی جزء آن از بین رفت، کل مرکب از بین میره. اون چیزی که رضایت به او داشتن واقع نشد. اون چیزی که میخواد واقع بشود یعنی عقد بدون مهر، بدون اون مهر المسما، رضایتی بر اون وجود نداشته. ولی قول الباقر علیه السلام المهر ما ترازا علیه الزوجان و ینعکسو به عکس نقیز الى قولنا ما لا یترازیان علیه لا یکون مهرن و هو یوجب کون کل ما عدا المذکور لا یکون صداقا. معنای این حرف میگه، معنای این حدیث این است که اگر بر چیزی زوجین توافق نکرده باشند، ترازی نداشته باشند، اون اصلا نمیتواند مهر قرار بگیرد. لعدم ترازی علیه ولا یمکن اخلاء البزء من مهر بعد الدخول فلم یبقى الا البطلان. از طرف دیگر میدانیم که اگر این عقد صحیح باشد بدون مهر، معناش چیه؟ معناش این است که باید بگیم اگه دخولم کرد مهری لازم نیست بده، در حالی که ما میدونیم امکان پذیر نیست، دخول بدون مهر ممکن نیست. پس نمیتواند عقد صحیح باشد، باید باطل باشه. ولأنه عقد معاوضت فیفسد به فساد العوض کلبه. این دلیل دوم. بنابراین که قائل به معاوضیت بشویم بین بوز، منافع بوز و مهر، اگر در بین یکی از دو عوض و معاوض یکیش باطل شد، معنیش چیه؟ معنیش این است که معاوضه ای برقرار نشده. پس این مرد منافع بوز هم برای او حلال نیست. یعنی چی؟ یعنی عقد باطل. واختار المصنف و جماعت از صحته لوجود المقتضی لها و هو الایجاب و القبول و عدم المانع اذ لیس الا بطلان المهر لکن بطلانه لا یؤثر فی بطلان العقد لصحت عراءه عنه بل صحت العقد مع شرط عدمه فلا یکون ذکر المهر ابلغ من اشتراط عدم المهر. میفرماید یه عده‌ای هم گفتن نه، این عقد وجهی برای فسادش نیست، مقتضی برای صحت دارد. مقتضی چیه؟ ایجاب و قبول. مانعی هم نیست، چون اگه بخواد مانع بگید هست برای صحت، مانعش چی میتونه باشه؟ این که مهر ندارد دیگه، مهر باطل است، این مانع برای صحت عقد نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم میشه نکاح دائم خوند و اصلا ذکر مهرم درش نکرد و این نکاح صحیحه. حتی اگر شرط بشود در نکاح که نکاح مهر نداشته باشد، بازم نکاح صحیحه دیگه. مهر فاسد بدتر از شرط عدم مهر که نیست. ولأن العقد والمهر غیران ففساد و احدهما لا یوجب فساد الاخر والغیریت و تظهر فی ما لو عقد بغیر مهر فانه یصح بلا خلاف. این که شما میگید عقد و مهر دو جزء اند که با هم دیگه یک مرکب میسازند، این طور نیست. اینا دو چیزند و ربطی به هم دیگه ندارن. ما یه عقد داریم یه مهر داریم. صحت و فساد مهر دخیل در صحت و فساد عقد نیست. البته صحت و فساد عقد سبب بطلان فساد عقد، سبب بطلان مهرم هست. این که فرموده فساد و احدهما لا یوجب فساد الاخر، یک طرفش درسته. فساد مهر موجب فساد عقد نیست، اما فساد عقد حتما موجب فساد مهر هست. چون مهر درسته که یک واجبی است، اما واجب در ضمن عقد. اگر عقدی نباشد مهر هم معنا ندارد. اینطور نیست که بگیم عقد فاسده اما مهرش رو بده، که نیست که. از کجا میگید این غیریت رو؟ میگید اینا دو چیزن؟ میگه از اینجایی که اگر بدون مهر عقد خوندن، این عقد صحیحه. اگر اینها دو جزء یک مرکب باشند با انتفاع یکی، باید بگید این مرکب منتفی است و صحیح نیست. پس معلوم میشه اینا دو چیزن، ربطی به هم ندارن.
در صورتی که عقد باطل باشد ولی دخول باشد،
اون یه بحث دیگه است. ما الان راجع به اون صحبت نمی کنیم. اون بحث ادله شرعی گفتم باید مهر المثل بده، اون یه چیز دیگه است. ما الان فعلا در مورد مهر برای عقد داریم صحبت. و عجیب بالفرق بین عدم تسمیه و تسمیت الفاسد. یه عده اومدن از این استدلالی که گفتن گفته شد برای صحت عقد جواب دادن. گفتن آقا فرقه بین این که در ضمن عقد اصلا مهر ذکر نشود با این که ذکر بشود اما اون چیزی که ذکر شده فاسده. این دوتا با هم فرق میکنه، نمیتونیم بگیم مثل همه. لأنهما فی الاول قد ترازیا علی عدم المهر فسح العقد للرضا به خالیا عن العوض و یثبت مهر المثل لأنه العوض شرعا فی مثل ذلك بخلاف الثانی لأن الترازی لم یقع بالعقد خالیا عن العوض و المسمى باطل شرعا و غیره غیر مرضی به فلا یصلح للعوضیه. میگه فرقش اینه، اگر عقد در ضمن عقد مهر ذکر نشود، یعنی زوجین رضایت دادن به عقدی که مهر ندارد، حالا دلیل شرعی آمده گفته که در اینجا به خاطر دخول باید مهر المثل بدهی، اما در ما نهنفی رضایت دادن به عقدی که یه مهر المسمایی براش ذکر کردن، به عقد خالی از مهر رضایت ندادن، به عقد همراه با این مهر المسما رضایت دادن و بعد معلوم شده مهر المسما باطله. پس وجهی برای صحت مجرد عقد در اینجا وجود ندارد. ولا يلزم من تغایرهما مع التفویض تغایرهما مع التسمیه. تفویض یعنی چی؟ یعنی مفوضت المهر یا مفوضت البوز. مفوضت المهر این است که اصلا ذکر مهر نشود، مفوضت البوز این است که بگه من مهر ندارم. زن بگه صراحتا بگه این عقد مهر ندارد. این که در این موارد بگیم عقد صحیحه و بین مهر و عقد تغایر وجود داره سبب نمی شود در جایی که مهر ذکر شده اما فاسدن، اونجا هم بگیم بین عقد و مهر تغایر هست. لأن الترازی انما وقع على العقد المشخص بالمهر المعین فکانا امرا واحدا مرکبا فیفوتو به فوات بعض اجزائه. این حرف یعنی چی؟ معنای دیگه چی میشه؟ معنای دیگه این میشود که رضایت به عقد مقید بوده، مقید به این که مهر این باشد. یک وقت میگید اون که مهر این باشد دایی بوده برای عقد، اگر دایی باشد فساد اون صاحب فساد عقد نیست، اما اگر بگیم رضایت به عقد مقید به این است که مهر این باشد، با ارتفاع قید رضایت هم مرتفع میشه. این کسی که اینگونه استدلال کرده داره به نحو تقید رضا داره صحبت میکنه. و ان حجت الاولین به ان بطلان المسما لا ينفی اصل الرضا بالنکاح و الا لم يصح لو ظهر كونه مستحقا. از اون کسانی که استدلال کردن به این که عقد باطله، از استدلال اونا اینطوری جواب دادن که این که مسما باطل بشود سبب بطلان اصل رضایت به نکاح نیست. این یعنی چی؟ یعنی به نحو دایی. اینجا مسما می شود دایی برای رضا، حتی ممکنه داعویت هم نداشته باشه. این سه حالت دارد: یک، مهر قید رضایت به نکاح باشد، دو، مهر دایی برای رضایت نکاح باشد، سه، مهر اصلا هیچ مدخلیتی در رضایت نکاح نداشته باشد، حتی دایی هم نباشد. در فرض دوم و سوم عدم مهر سبب فساد نکاح نیست، اما در فرض اول عدم مهر معنای عدم رضایت. و دلیلش هم اینه، میگه اگر عین خارجی رو آمد مهر قرار داد، بعد معلوم شد که این مال غیره، اینجا چی میگید؟ میگید عقد باطله؟ چون اینجا هم باید بگید باطله طبق اون مبنا دیگه، باید بگید رضایت به نکاح وجود داشته مقید به این که مهرش این باشه، این عین خارجی باشه. حالا این عین خارجی نمیتونه مهر باشه چون مال غیره، پس باید بگید اینجا هم باطله. و به هازا یظهر انه لیس کالمعاوضه معاوضه المحضه من کل وجه لانها تفسد به استحقاق احد العوضین اذا کان معینا و من سما سماه الله نهله و هی العطیه و رکن العقد یقوم به زوجین کما امر. میگه اینجا معاوضه محضه نیست، همان چیزی که چند بار تا الان گفتیم که حضرات فقها بین مهر و منافع بوز یه لیکموشی درست میکنن، میگه نه غیر معاوضی است نه معاوضه محضه است، معلوم نمیشه تهش یعنی چی. به هر حال غیر معاوضی و معاوضه محضه احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. بعضی جاها میان احکام معاوضه رو برش بار میکنن، بعضی جاها غیر معاوضه رو. در اختیار ما که نیست که آچار شی بخواستیم اینوری بچر خودیم، خواستیم اینوری بچر خونیم، بالاخره چیه؟ اینا موندن توی مسئله به خاطر اینکه دیدن ادله از ظاهر ادله اینطور برداشت کردن که معاوضی است، از اون طرف میان میبینن در برخی از موارد احکام معاوضه برش مترتب نیست، میگن یه چیزیه این وسط. مثلا ما مدرسه که میرفتیم، من یادمه توی این کتاب های ما میگفتن اقتصاد اسلامی نه اقتصاد لیبرالیستی است نه اقتصاد کمونیستی، نه این است نه آن، یک چیزیست بین این دو. حالا این چیزی که بین این دو چی چیه معلوم نیست، ما تا آخرش هم نفهمیدیم چیزی که بین این دو چی چیه، هنوزم کسی نفهمیده بین این دو چی چی ما داریم. اینم شبیه اونه، میگن آقا مهر و بز نه معاوضه است نه غیر معاوضه، چیزی وسط. حالا اونو چون روایته آدم نمیتونه چیزی بگه. عرض شود که بله، میگه دلیل اینم که معاوضه نیست اینه، اگر شما بی انجام بدی بر عین خارجی، مبی عین خارجی باشه، بعد مستحقا للغیر در بیاد و اونم رضایت نده، معامله چیه؟ باطل. اما در اینجا اگه مهر مستحقا للغیر در بیاد، نکاح باطل نیست، پس این معاوضه محضه نیست. در و به همین جهت خدا اسم مهر رو در قرآن گذاشته نهله، آیاتی که اول بحث خوندیم، نهله یعنی عطیه، هدیه. رکن عقد مهر نیست. رکن عقد کی هم؟ طرفین عقدن. رکن عقد نکاح، عقد نکاح با عقود دیگر فرقش اینه، طرفین معامله در عقود دیگر مورد معامله نیستن، اما در عقد نکاح طرفین عقد خودشون مورد عقدن. فلذا در عقود دیگر طرفین عقد رکن عقد نیستن. مثلا در بی رکن عقد چیه؟ سمن و مسمن. اما در نکاح طرفین عقد خودشون رکن عقدن، چون مورد عقدن. بله، میگن جز رکن نیست، فلذا بدون محرم نکاح صحیحه. شما در جایی میتونید بگین نکاح فاسده که بگین رکنه. مثلا در نکاح موقت مهر رکنه، بنابر بله اونجا که حتما مهر حتما رکنه. اگر مهر ذکر نشود نکاح باطل، اما در دائم رکن نیست. و به ان المراده من المهر الذی ترازا علیه الزوجان فی الحدیث المهر الذی یذکرانه فی العقد لا مطلق المهر لان المهر الواجب مع عدم ذکره فی العقد لم یترازیا علیه و قد صح مهرا. این داره جواب چیو میده؟ اون روایتی که مهر آن چیزی است که طرفین به اون رضایت بدن، که از عکس نقیضش استفاده کرد که آن چیزی که رضایت ندهند مهر نیست. میگه نه، همچین معنایی نداره. این که روایت فرموده مهر آن چیزی است که بهش رضایت بدن، در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد مهر المسما، در مورد جایی که طرفین ذکر مهر بکنند و این مهر هم صحیح باشه، اونجا رو داره میگه، نه مطلقا. فلذا اگر ذکر مهر نشود عقد صحیحه، شارع هم آمده مهر المثل قرار داده، با اینکه اینا بر اون مهر رضایت نداشتن در این عقد، پس از اون عکس نقیض نمیشه استفاده کرد. و به ان الظاهر من کون الترازی فی جانب القلت والکسره ما تعیینه ایزن به قرینه قوله قل او کسره. در بعضی از روایات بعد از ما ترازی ها میگه قل او کسره. قل او کسره یعنی چی؟ یعنی در جایی که تعیین شده باشد، پس این در مورد اونجا داره صحبت میکنه، نه مطلقا. و توقف العلامه فی المختلف و له وجه و ان کان جانب الصحه لا یخلو من رجحان ما. پس شهیدم در مسالک، شهید ثانی، تمایل به توقف پیدا کرده، اما میگه جانب صحت یه رجحان و مایی دارد. از ثانی، مقام دوم، الا تقدیر صحه من لذی یجب فی. اگر گفتیم عقد صحیحه، حالا مهر چیست؟ چی باید بده؟ اقوالون احدها و هو الذی اختاره المصنف وجوب و مهر المثل مع الدخول کل مفوضه. میگه شرایه گفته مهر المثل بده، اما نه به مجرد عقد، با دخول مهر المثل بده، مثل مفوضه. مفوضه هم اینطوریه. و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس و العلامه الا انه لم يقید بالدخول في غير الارشاد. میگه اینهایی که گفتن محرول مس بده، ما دیدیم نه محقق داشت در شرایع، نه اون کلماتی که سابقا عرض کردیم از علامه و شیخ و ابن ادریس، قید دخول نداشتن. گفتن مهرش مهرل مثله، نگفتن با دخول. ایشون هم همینو میگه، میگه بله اینا قید نکردن با دخول، علامه فقط در ارشاد مقید کرده. فیحتمل ان یرید المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمى حين تعذر. مطلق یعنی کسی که چنین قیدی را ذکر نکرده، مطلقا گفته مهر المثل. شاید منظورش این باشد که به مجرد عقد مهر المثل واجب است، نه با دخول. و تظهر الفائده فيما لو طلق قبل الدخول فيجب نصف مهر المثل او ما تعهدهما فيجب الجميع بخلاف قول من قيد بالدخول فانه مع الموت قبله لا شيء. اگه مفوضه البوز یا مفوضه المهر باشد و بگیم مهر ندارد این زن الا دخول بشه، دخول که شد مهر المثل. اگر گفتیم مهر المثل مقید به دخوله، اگه قبل از دخول بمیرد مهر ندارد. اما اگر گفتیم مهر المثل با عقد ثابت است، متوقف بر دخول نیست، اگر بمیرد تمامش رو میگیره. پس فرق است بین این که بگیم مهر المثل با عقد ثابت است با این که بگیم مهر المثل با دخول ثابت است. و علا هازا فیکون القول به وجوب مهر المثل منقسما الى قولین. اونایی که قائل مهر المثلن در واقع باید بگیم اینا دو دستن. یه عده میگن به مجرد عقد، یه عده میگن با دخول. و قد نبه علیهما الشهید فی شرح الارشاد که غایت المراد باشه. و نقل القول به وجوب مهر المثل به نفس العقد عن الشیخ. و وجه القول به مهر المثل ان عدم صلاحیت المسمى لان یکون صداقا یقتضی بطلان التسمیه فیسیر العقد خالیا عن المهر فیجب بالوطء مهر المثل لانه قیمت البز. و هذا وجه القول الاول. قول اول یعنی چی؟ یعنی قول کسانی که قائلن مهر المثل به دخول است. او لان العقد واقع بالعوض فلا یکون تفویضا لکن لما تعذر العوض المعین به فوات مالیته شرعا انتقل الى بدله و هو مهر المثل و هو وجه القول الثانی. یعنی کسانی که قائلن مهر المثل با عقد ثابت است، متوقف بر وقت نیست. لکنه یضعف به ان مهر المثل انما یکون عوضا للوطء لا لمجرد العقد فالقول الثانی ضعیف جدا. اشکال کسانی که میگن با عقد ثابت میشه اینه، ما چیزی که در مورد مهر المثل در ادله داریم، مهر المثل رو با وطی گفتن ثابت میشه، ما هیچ دلیلی نداریم که با عقد مهر المثل ثابت بکنه. مهر المثل مال موارد دخوله، در غیر موارد دخول برای اینکه مهر المثل به عهده کسی بیاد ما دلیل نداریم. فلزام میگه این حرف ضعیفی است. اگرم بخواد کسی قائل مهر المثل بشه باید بگه مهر المثل به چی؟ به دخول. و ثانی ها ان الواجب قیمته عند مستحلی حتی لو کان المهر حرا قدر علی تقدیر عبودیته. قول دوم این است که اینو این بریم قیمت گذاری میکنیم در نزد مستحل، بلکه گفتن اگر مهر عبد خارجی باشد بگه این عبد مهر تو، بعد معلوم بشه که این اصلا عبد نبوده، قبل از نکاح عتق شده بوده، آزاد شده بوده. میگه اینو میبرن تو بازار قیمت میذارن، میگن آقا این اگه عبد باشه چند میارزه، بعد قیمت رو میدن. و هو قول الشیخ فی موضع من المبسوط، که در نقل اقوال گذشت، عرض کردیم قول شیخ. و وجهه ان الزوجین لما ذکرا فی العقد عوضا کان مقصودهما ذلک العوض دون قیمت البوز و هو مهر المثل و لذلک العوض خصوص و هو عینه و عموم و هو مالیته به اعتبار مقابلته البزعه و هو متقوم فی الجمله فاذا لم يمكن اعتبار خصوصیته لمانع بقی اعتبار المالیه فیعتبر قیمته على ذلک التقدیر. میگه این که شما میگید فاسده، اشاره فرموده فاسده، خمر مثلا مهر نمیتونه باشد، این دو جنبه در این هست. یک جنبه این که خصوصیتی دارد، خمریتش. جنبه دیگر جنبه مالیتش، مالیت که میگن این مالیت عرفیه ها، نه مالیت شرعیه. حالا این خصوصیت منتفی شد به حکم شرعی، اما اون مالیت فل جمله باقی است. فل جمله یعنی چی؟ یعنی درست شارع ازش نهی کرده، اما این سبب انتفاع مالیت عرفیه نیست. مالیت عرفیه رو داره، فلذا همونو باید ببرم بده. و رد به ان تقدیر المالیه هنا ممتنع شرعا فیلغو کما لغت تعیین. اشکال گرفتن، گفتن آقا مالیتی که شارع ازش نهی کرده باشد مالیت نیست، اگرم مالیت عرفیه داشته باشد این لغوه. همانطور که خصوصیاتش به درد نمیخوره، مالیتش هم به درد نمیخوره. و به انه لما بطل تعیینه لم یکن اعتبار مالیته مستلزما لوجوب القیم لوجوب قیمته لان وجوب المال المخصوص عوضا انما یکون بذکره فی العقد فاذا فات لم یبق الا مهر المثل. وقتی که این مهر باطل شد، درست حالا این اعتبار مالیت دارد، اما اون به درد دیگه نمیخوره. مالیت عرفی هم داشته، چرا؟ چون این دیگه مهر نیست، معلوم شد اصلا از اول مهر نبوده. وقتی مهر نبوده، اعتبار مالیتش هم دردی و درمان نمیکنه. و ثالثها قول سوم، الفرق بین کون المهر المتعذر، کم مونده دیالا، اعتبار و قیمته متقوما فی الجمله کالخمر و الخنزیر و غیر متقوما کالحر فیعتبر قیمت الاول و مهر المثل فی الثانی. قول سوم این است که فرق بذاریم، بگیم یک چیزی اعتبار مالیت عرفیه دارد ولو شرعیه ندارد، مثل خمر و خنزیر. یه چیزی حتی مالیت عرفیه هم ندارد، مثل حور. اگر اولی بود قیمت اندل مستحل میدیم، اگه دومی بود مهر المثل میدیم. و وجه الفرق ان الحر لیس مالا اصلا فیکون ذکره کالمعدوم. لیس مالا اصلا یعنی چی؟ یعنی عرفن، نه شرعا. اصلا عرفن هم مال نیست، ذکرش مانند عدم ذکر. به خلاف الخمر فان مالیته منفیه للمسلم لا علیه. خمر و شارع نفی مالیت کرده، اما در جایی که مالیتش به نفع مسلمان باشد، نه در جایی که بر علیه او باشد. لانه مضمون علیه للذمی المستتر. اگر کسی آمد ما خمر ذمی مستتر را، مسلمانی خمر ذمی مستتر را اتلاف کرد، باید قیمتشو بده یا نه؟ گذشت دیگه، قبلا بحثش گذشت، عرض کردیم باید قیمتش رو بده. پس در جایی که بر علیه اوست مالیت و فل جمله پذیرفته، اگر مالیت رو نفی کرده شاره در جاهایی که این مالیت بخواد به نفع مسلمان باشد. ولی ذمی علی مثله فتکون المالیه فیه ملحوظتون فل جمله فلا یکون العقد خالیا عن المهر اصلا به خلاف الحر. البته اینم که میفرماید اگر به نفع مسلمان باشد مالیت منتفیست، اینطور نیست مطلقا، در بعضی جاها به نفع مسلمانان باشد مالیت باقی است. مثلا اگر کسی در حالی که ذمی بوده طلب داشته خمری از کسی، بعد مسلمان شد، چی میگید اینجا؟ میگید طلبش هیچ؟ میگید قیمت بگیره؟ پس اینم که بگید اگر مالیت برای مسلمان باشد منتفیست مطلقا، نه اینطور نیست. اگر مالیت برای مسلمان ثابت شده باشد در زمانی که مسلمان نبوده، بعد از اسلام مالیت منتفی نیست، باقی است. و علم انه علی القول الثانی یکون وجوب القیمت منوتا به مجرد العقد و ان لم يدخل به غیر خلافه. بنابر قول دوم، یعنی بنابر این که بگیم باید قیمت اندل مستحل پرداخت بشه، در اینجا به مجرد عقد میگن آن قیمت بر عهده زوج است، یعنی منوط بر دخول نیست. اما در قول اول که میگفتن مهر المثل، فان فیه وجهین، عرض کردیم دو وجه دارد، یا بگیم با عقد ثابت مهر المثل، یا بگیم با وعتی ثابت است. و کذا علی الثالث، فان الجهت التي توجب فيه القيمه تلحقه بالثاني والتي توجب مهر المثل تلحقه بالاول. اگر در وجه سوم، اگر مورد از مواردی باشد که مالیت عرفیه ندارد، می شود مثل وجه اول، چون مهر المثل باید بده، اون وقت بگیم آقا مهر المثل با عقده یا با وطیه. اما اگر از مواردی باشد که مالیت عرفیه دارد، می شود مثل وجه دوم، قیمت رو باید بده، قیمت هم به مجرد عقد ثابت است. این فرمایشات مرحوم شهید ثانی که خیلی قشنگ اومد مسئله رو دستبندی کرد، وجه هر قول رو بیان کرد، جهات اختلافش رو ذکر کرد. اما برای این که ببینیم حکم در این مسئله چیست و چطور میشه صحبت کرد، فروض متعدد رو انشالله باید جدا بکنیم، در مورد هر کدام ادله رو ذکر بکنیم که ببینیم در هر فرضی چی میشه گفت، که انشالله جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل محمد.